بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك یا صاحب الزمان. همونطور که عرض کرده بودیم، اگر خدای متعال توفیق عنایت بفرماید، در کنار مباحثی که در ذیل بحث توحید عرض میکنیم، سعی میکنیم دعای 44 صحیفه سجادیه مولامون امام سجاد علیه السلام رو هم بخوانیم و نکاتی رو راجع به این دعای شریف عرض کنیم. جلسه پیش هم بخش کوتاهی از این دعا رو خواندیم، این جلسه هم قسمت دیگری رو با هم میخوانیم. این دعا دعاییست که حضرت در آغاز ماه مبارک رمضان و هنگام فرارسیدن این ماه عزیز به درگاه الهی عرضه می دارند، که حاوی نکته های بسیار جالبی است. یک کتابی است به نام پیام ها و هدایت ها که سعی کرده است از دعاهای صحیفه سجادیه نکته هایی رو استخراج بکنه. برای همین قسمتی که امروز ما با هم می‌خوانیم حدود 98 نکته استخراج کرده. می‌دانید در طول تاریخ و تألیفاتی که بزرگان از پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام تألیفاتی داشته‌اند، برخی از این تألیفات مربوط است به استخراج نکات از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. به عنوان مثال خاطرم هست که در یک موسوعه فقهی حدود 5 جلدش نکاتی است که از خطبه های حضرت زهرا سلام الله علیها و فرمایشات حضرت صدیقه سلام الله علیها استخراج شده. یعنی گاهی اوقات ما یک مطلب رو میخوانیم و رد میشیم، گاهی اوقات یک فقیه، یک عالم، یک محقق نکته هایی رو استخراج میکنه از منظرهای دیگری و یا عمیق‌تر از ما به اون نگاه میکنه و نکته هایی رو استخراج میکنه. اینکه تأکید میکنن، میفرمایند که گاهی ما چند حدیث میخوانیم، گاهی اوقات برخی از احادیث رو درش دقیق میشنیم. این دقت از ما طلب شده. البته بالاخره مثل خیلی از کارهای دیگه یه مقداری از ما انرژی هم ممکنه ببره. به هر حال آدم سطحی بشنوه، سطحی سخن بگه، سطحی مطالبی رو نسبت بده. مثل همین فوروارد کردن هاییست که اصلا گاهی طرف متن رو نخونده، گاهی اصلا تصویر رو ندیده. اینجوری زندگی کردن بله به یک معنای سهله، یعنی البته جالبه که مثلا همون آدم ها گاهی اوقات به خاطر اینکه ریشه فرششون یه مقداری تغییراتی پیدا کرده زحمت های قابل توجهی به خودشون میدن، ولی به هر حال می شود، انسان ها اختیار دارند دیگه، می شود اونجوری زندگی کرد، می شود دقیق زندگی کرد. و البته دقت هایی که انشالله بهره ازش ببریم برای زندگی ابدیمون. گاهی اوقات من خیلی دقت میکنم برای اینکه هر نوبتی که لباس می پوشم مثلا هیچ لکی یا مثلا مشکلی در لباسم نباشه. خوب این دقتیه، به هر حال نشانه میتواند نظافت و تمیزی و مطلوب هم هست، کسی رو رد نمی کنه که آدم آراسته باشه، یک مؤمن باید آراسته باشه. اما گاهی اوقات همه دقت های من میاد در همین حد، یعنی همه دقت ها تو خونه این خانم این است که هیچ جا گرد خاکی ننشسته باشه، همه دقت های این دانشجو این است که همه جزوه هاش پاک نویس شده باشه، سرفصل‌ها رو با قرمز نوشته باشه، حاشیه‌ها رو با سبز نوشته باشه. اگر همه زندگی حالا کمی با اغراق میگیم، یعنی منظور اینه که اگه تمرکز زندگی در واقعی باشه. اما گاهی اوقات هم افراد دقت‌هاشون جنس دیگری است. مثلا یه کسی دقت داره که الان در آغاز ماه مبارک یه سلوک جدیدی داشته باشه، یه کسی دقت داره از کمی مانده به محرم خودش رو آماده کنه، یه کسی دقت داره که در ایام فاطمیه و در بزرگداشت شعائر فاطمی از پیش از اون ایام خودش رو مقید بکنه. خب این دقت ها ستودنی است. برویم سراغ متنی که حضرت می‌فرمایند اللهم صل علی محمد و آله. در ادامه چند خطی که از ابتدای این دعای شریف توضیح دادیم، حضرت این فراز رو با صلوات آغاز میکنند. ما انشاءالله باید توفیق پیدا بکنیم یه زمانی یه مقداری از فضائل صلوات بیشتر بخوانیم و بیشتر بدانیم و بهرمون بیشتر بشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آله و الهمنا معرفت فضله. خدایا الهام کن به من، عنایت کن به من معرفت نسبت به فضیلت این ماه رو به من عنایت کن و اجلال حرمته. خدایا من به خودی خود بزرگ داشت حرمت و عظمت این ماه رو درک نمی کنم، این الهام تو رو میخواد. و الهمنا، دقت کنیم، الهمنا معرفت فضلهی و اجلال حرمته. پس نکته اولی که یادداشت میکنیم این است که از اونجایی که امام سجاد علیه السلام درخواست الهام از خدا رو در مورد شناخت فضیلت ماه مبارک بیان فرمودن، معلوم میشه که انسان در این مسیر نیاز به مدد الهی داره. خدای تو باید به من عنایت کنی. و نکته دوم که این دو نکته رو راجع به تعابیر بعد هم میشود به صورت مستقل بیان کرد، این که وقتی بیان میشه که معرفت فضل و بزرگداشت حرمت نیازمند الهام خداست، یعنی من بنده باید برای به دست آوردن این معرفت و درک این بزرگداشت به درگاه خدا استغاثه کنم. نکته دوم این است که معنای سخن حضرت این است که ای بنده نیازمند به لطف خدا، نیازمند به الهام الهی، برو از خدا طلب کن. عرض کردیم، گفتیم ما یه دعاهای جدیدی رو از امام سجاد علیه السلام یاد میگیریم، مثل این که میشود خدا را به گونه دیگری هم خواند، میشود از خدا چیزهای دیگری هم طلب کرد. و تحفظ مما حذرت فیه، خدایا به من الهام کن چه چیزی را خودداری از آن چه در آن ممنوع فرموده ای. مما حذرت فیه، آنچه در این ماه من رو از اون من کرده ای. می شود اشاره به کارهایی باشه که در این ماه جایز نیست. و اعنا، خدایا یاری کن ما رو، علا سیامه، به روزه داشتن در این ماه. حضرت توضیح می‌فرمایند این روزه داشتن به چه معناست. و اعنا علی صیامهی به کف الجوارح عن مواسیک. با چی این روزداری من جلوه میکنه؟ با چی این روزداری من محقق میشه؟ به کف الجوارح عن مواسیک، با نگاه داشتن اعضا و جوارح هم از ارتکاب گناهان. کف به معنای باز داشتنه و استعمال ها فیه، و خدایا به کار ببرم جواره هم رو، به ما یرزیک، در اون مسیری که موجب رضایت تو باشه. نکته سوم این که روزداری در این ماه نیازمند به عنایت خدا و یاری خداست. نکته چهارم این که روزداری نشانه‌هایی دارد. تحقق روزه در بنده و زندگی بنده یه نشانه هایی داره. و عنا علی صیامهی، به چی؟ به کف الجوارح عن معاصیک و استعمالها فیه به ما یرزیک. حضرت اکتفا به این که بفرماین جوارح هم در مسیر ترک گناه و تحقق بندگی تو باشه اکتفا نمی کنند. جزئی تر می فرمایند حتی تا اونجا این استعمال در مسیر رضایت تو و کف نسبت به معصیت ها تحقق پیدا کنه. حتی لا نسغیه به اسماعنا الا لغو. اسقا به معنای تمایل به گوش دادن و شنیدن. لا نسقیه یعنی عدم تمایل به شنیدن. از این فرمایش حضرت استنباط می شود به عنوان نکته پنجم که گاهی ما یک لغوی به گوشمون میخوره. گاهی برای بعضی از خصوصا جوانترها که مطالبی ممکنه براشون هنو آشکار نشده باشه، ممکنه بعضی مطالب رو درش تفحص و تعمقی نکرده باشن، گاهی یک تذکری که از یک بزرگ میشنون به ذهنشون میرسه یا به بیانشون میاد یا حالا لااقل این سوال رو میپرسند، حالا اگرم خیلی درش واقعاً تأملی نکرده باشن، میگن خب مگه میشه اینجوری زندگی کرد؟ مگه میشه آدم این کار نکنه؟ حضرت میفهمن بابا فرق میکنه بین این که تو گوش بسپری به یک لغوی که حالا جلوتر راجع به لغو انشاءالله مستقل سخن میگی، به یک چیز بیهودهی تو گوش بدی یا به گوشت بخوره. یه موقع داری میری، یه موقع در یک جمعی نشسته ای، حالا یه کسی یک سخنی میگه که نه به دردت میخوره نه سودی داره، واقعا لغوه بعضی از حرف. حضرت میگن منو خدایا اعنا، کمکمون کن. به چی؟ که این گوشه ها را به صدای بیهوده و آنچه که لغو است در نگاه توی پروردگار نسپرم، خودم این تمایل را ابراز نکنم. نکته ششم این که این مطلب نشون میده که انسان برای گوش ندادن به سخنان بیهوده هم نیازمند عنایت خداست. انا حتی لا نسخیه به اسماء انا الى لغوه ولا نسرعه به ابصار انا الى لهوه. پس لهو و لغو با هم یک تفاوتی داره که این دو رو باید یه مقداری بیشتر راجبش تأمل بکنیم. حضرت میفرمایند دیدگانم به سمت لهویات سرعت نگیره ولا نسرعه. نکته هفتم میشود این گونه بیان کرد و این گونه یادداشت کرد که گاهی چیزی به چشم آدم میخوره، گاهی من تعقیب میکنم یک لهوی رو. و حتی لا نبسط ایدینا الى محظور، دستم به سوی ممنوعی برده نشود. یه نکته ظریفی اینجا داره که باید بهش دقت کرد و به نظر میرسه این نکته جالبیست و اون اینه که وقتی حضرت میفرمایند که اعنا، بعد میفرمایند حتی، حتی لا نسخیه به اسماء انا الى لغو، حتی لا نبسط ایدینا الى محظور، چون پیش از این حتی بیان شده که خدایا من رو یاری کن به دوری از معصیت توسط جواره و واداشتن و به کار بردن جواره به مسیر رضای تو، نشون میده تلاش در این مسیر، توفیق الهی برای تحقق این دعا، دوری از معصیت و واداشتن جوارح به بندگی، اینا در پرهیز از لغو، پرهیز از لهو، پرهیز از گرفتار شدن دست و جوارح دیگر بدن که در تعبیر دیگر حضرت بعد از این می‌فرمایند ولا نخطو به اقدامنا الى محجور و حتی لا تعی بطوننا الا ما احللت و لا تنطق السنتنا الا بما مثلت و لا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک و لا نتعاطا الى الذی یقی من عقابک. این مؤثر است، این بازداشتن جواره از معصیت و به کار بردن اونها در بندگی برای پرهیز از این گرفتاری ها. این نکته دقیقی است. نکته بعدی بود که باید توجه کرد. حضرت می فرمایند ولا نخطو به اقدامنا الى محجور. خدایا یاری کن ما رو که قدم به سمت حرامی بر نداریم. و حتی لا تعی بطوننا الا ما احللت. خدایا این یاری تو و این توفیق تو جوری شامل حال ما بشه تا اونجا که لا تعی بطوننا، پر نشه بطنهای ما مگر به واسطه اون چه که حلال است. دقت. نکته هشتم، حضرت نمی فرمایند خدایا عنایت کن دلها از حرام پر نشه. حضرت می فرمایند عنایت کن دلها بطون جز از حلال پر نشه. این معناش چیه؟ معناش این است که می شود بطون پر بشود نه از حرام بلکه از شبهناک. لا تعی بطوننا الا ما احللت ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت. خدایا یه چیزهایی هست چهارچوبش رو تو قرار دادی، قواعدش رو تو تعیین فرمودی، حرکت در اون مسیر رو تو مشخص فرموده ای، تو تصویر کردی. خدایا عنایت کن ولا تنطق السنتنا، نطق نکنه زبانهای ما، الا به ما مثلت، مگر در همون چارچوبی که تعیین توست، قوارب توست. ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک. خدایا یه چیزایی هست من خودم رو برش مکلف میکنم، هیچ سودی برای من نداره. حضرت سجاد علیه السلام می فرماین جانمون به فداشون. اینا بر چی؟ بر این که لا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک. خدایا من خودم رو به چیزی وا ندارم، خودم رو در چیزی به زحمت نندازم، مگر این که من رو به ثواب نزدیک کنه، ثواب از سمت تو، پاداشی که تو عنایت میکنی. ولا نتعاطا الا الذی بقی من عقابک. خدایا یه چیزایی هست که من به اونها میپردازم اما باعث نمیشه که من از عقاب و سخط تو مسئول بمانم. خدایا یاریم کن همون جوری که خودم را به زحمت نندازم برای چیزی که موجب ثواب نمیشود نسبت به تو، خودم هم به زحمت نندازم برای چیزی که من از عقاب تو دور نمیکنه. یعنی آنچه در زندگی من جاری و ساریه تنها و تنها به عنایت تو، به اعانت تو تنها و تنها چیزی باشه که یا من رو به سمت ثواب تو و یا به پرهیز از عقاب تو حرکت بده. ثم خلص ذالک کله من رعاء المرائین. خدایا حالا من همه اینها رو به اعانت تو انجام دادم، اما تمام اینها رو از ریا و سمعت المسمعین و سمعه دور بدار، خالص کن. دقت کنید ریا به نیت هست. گاهی ما در این سوال و شبهه قرار میگیریم، بعضی از کارهای خیرمون کنسل میشه، انجام نمیدیم یه کار خیر، میگیم نکنه ریا بشه، که خودم من بر نفس خودم اشرافم بیشتره که. ریا زمانیست که من برای اینکه عملم به نگاه دیگران بیاید، به تجلیل دیگران بیاید، و سمعه عملی است که من از اینکه این عمل به گوش دیگران برسه و خوشحال بشم از اینکه دیگران کارهای منو میشنون خوشحال میشم، از اینکه اونها تعریف میکنن خوشحال میشم، از اینکه اونها میشنون که من یه عمل خیری انجام دادم، دفعه بعد که منو دیدن میگن حاج آقا تقبل الله، حاج خانم ماشاءالله، یه عملی رو انجام بده. این میشه ریا و سمعه که ما پناه بریم به خدا. و انسان باید تلاش کنه. ببینید نباید به وسوسه بیفته. انسان باید تلاش کنه که اعمال خیر رو انجام بده، خالصانه انجام بده. که حالا اینو در یک بحثی میشود گفت که چه کنیم که انشالله اعمالمون به خلوص نزدیکتر بشه. اینجا تعبیر حضرت چیه؟ حضرت میفهمن همه این اعمالی که من از تو درخواست کردم من نسبت بهش یاری بدی. خدایا ثم خلص ذلک کله من رعاء المرائین و سمعة المسلمین. تا چه حد؟ لا نشرک فیه احدا دونک. خدایا یه جور این کارها رو انجام بدم که هیچ کسی رو درش با تو شریک نکنم. هیچ کس. ولا نبتغی فیه مرادا سواک. در اینها هیچ مرادی رو غیر از تو اراده نکنم. نکته نهم، پس می شود انسان کارهای خیر رو انجام بده ولی توش اخلاص نباشه. چون حضرت دارن دعا میکنن، میگن دارن راجبه این اعمال خیر هم صحبت میکنن، دارن از این پرهیز هم سخن میگن، میگن خدایا به تعبیر بنده خدایا لطف تو بر من کامل کن، به این که این توفیقاتی که به من عنایت میکنی در پرهیز از گناه و واداشتن بدن و اعضای بدن به اعمالی که من رو به ثواب تو نزدیک کنه، من رو از عقاب تو دور بکنه، خدایا لطف تو من کامل کن که اینا رو خالصانه انجام بده. یا مقلب القلوب، این قلب رو جوری به سمت خودت متوجه و متذکر بکن که این اعمال من به خاطر دیگران نباشه. از نکته هایی که می شود در ذیل این فرمایشات حضرت اشاره کرد این است که این ذالکه ثم خلص ذالکه کله به تمام اعمال نیک بر می گرده. یعنی حضرت برای همه اینها که بیان شد طلب اخلاص می کنه. نکته بعدی که باز مربوط به همین فراز پایانی است این است که راجع به سمعه که در این تعبیر حضرت آمده بود یه خط میخواید تعریف یادداشت بکنید. به معنای میل به شنیدن کارهای خیر انسان نزد مردم است. پس تا اینجا این بخش از فرمایش حضرت رو با هم دیگه خواندیم، نکاتی رو در ذیلش بیان کردیم. اگر اجازه بفرمایید در گام بعدی ما یه مقداری راجع به لغت لغو و یک مقداری راجع به لغت لغو هم با هم گفتگو کنیم. البته حالا اینها کمی حاشیه بر متن میشه ولی آموزنده است و انشالله موجب بشه که ما از این فرصتی که داریم بتونیم بهتر استفاده بکنیم. تقدیم به محضر مقدس امام سجاد علیه السلام و به امید انشالله استجابت این دعای حضرت راجع به خودمون، اهلمون و همه دوستان اهل بیت علیهم السلام صلواتی رو تقدیم کنم.